بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اقامه برهان بر حقیقت موت، از راه اینکه موت امر طبیعی است و هر چه امر طبیعی است خیر و تمام است، پس موت خیر و تمام است و این نتیجه قیاس اول را سورای قیاس دوم قرار دادن، گفتن موت خیر و تمام است و هر چه خیر و تمام است حق است، پس موت حق است. اونگاه به شبهه‌ای که در حقانیت موت وارد است پرداختن و جواب دادن. شبهه این است که اگر موت حق است، چرا پیامدهای شر همراه اوست؟ فرمودن این شروری که در کنار موت هست، شرور بالعرض است، نه بزاد. اون چه که در عالم طبیعت هست، خیر است و احیانا شری را هم به همراه خواهد داشت. اونگاه در تصمیم همین مطلب بیان کردن که این پیامدهای شر برای همه موت ها نیست، بعضی از موت هاست که پیامد شر ندارد یا شرش بسیار کم است و اون موت عبارت از موت نفوس قویه است که بدن اونها ضعیف هست و نفس اونها قوی، بنابراین اونها گویا اصلا بدنی ندارن. وقتی هم که از این عالم به جهان دیگر رحلت می کنن، چیزی به نام بدن از بین نرفته است و چیزی را فروگذار نکردن. در این مطلب امور را ذکر می کنن و منشأ همه اون امور یک اصل است. اون اصل این است که انسان مرکب از دو حقیقت همسان نیست، یکی نفس و یکی بدن، بلکه انسان حقیقت واحدی است که دارای اصل است و فرع. روح او اصل اوست و بدن او فرع او. نه بدن اصل است در برابر روح و نه بدن همسان روح است، بنابراین اصالت از آن روح است و بدن فرع روح. و چون اصالت از آن روح است، در هر موردی که روح قوی شد، قهرن بدن ضعیف می شود. اگر نفس به جهان خود توجه کرده است، توجهش به بدن از اون جهت که یک امر طبیعی است ضعیف خواهد بود. و چون توجه نفس به بدن ضعیف شد، بدن پرورش طبیعی و مادی پیدا نمی کند. این انسانی که متوجه جهان آخرت شد، دیگر بدن پرور نیست. اونگاه مسئله مطرح است که چگونه اولیای الهی با اینکه توجه نفسشون به جهان غیب زیاد است، معذار قدرت بدنی اینها فراوان است. این را جواب میدن، میگویند به اینکه این قدرت ها قدرت های مادی و بدنی نیست، بلکه قدرت اراده و روح است که در بدن ظهور میکند. اگر قدرت اراده و روح بر یک شیء بسیار رقیق و ضعیفی هم تنزل کند، او قوی خواهد بود. پس بنابراین اگر عبدان اولیاء الهی قدرتمندند، این قدرت از بدن پروری و صلابت بدن اینها پیدا نشد، بلکه در اثر قدرت روح بدن نیرومند شد. اون در همون جا حضرت می‌فرماید به اینکه ما از راه قدرت روحی بر بدن مسلطیم و نیرومندیم. می‌فرماید به اینکه شما اگر غذای ساده مرا می‌بینید، خیال می‌کنید به اینکه من در میدان جنگ نمی‌توانم با سلحشوران نبرد کنم، در حالی که شجره بری اصل است. یعنی این سلا بدن من مثل شجره بری اصل است، ولی صلابت او از غذا پیدا نشد. نه میفرمان به این که این بدن ما که مثل شجره بریه دارای صلابت است از راه اراده و نیت قوی شد. شاهدش هم همون اون کندن در قلعه خیبر است. بله یک اصل است که فرمود ما این قضیه کندن یه اصل قضیه امر شخصی است، اما بیان حضرت یه اصل کلی است. فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه ولا قوت قضاییه بل به نفس ملکوتیه به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مشرقه. این نشون میدهد که جاهای دیگر که بدن قوی بود این بر اساس قدرت روح است نه در اثر قضا، یعنی این بدن ما با قضا قدرت پیدا نکرده است. بدن از اون جهت که بدن است ضعیف است و روح است که قوی است و قدرت روح است که در بدن تجلی می کند. و هم نمونه های موجودات فلکی را ذکر می کنند، هم نمونه های اجسام اخروی را، اینا را همه به عنوان نمونه ذکر می کنند. می فرمان به این که اگر مثلا رو هیئت گذشته ها برای آسمان یک جسمی قائل بودن و این جسم خیلی نیرومند است، قدرت جسمی آسمان ها محصول قدرت نفس اونهاست نه قدرت بدن اونها. اون چون مبنایی ندارد نمیتواند نقض باشد. ولی مورد سومش که مسئله اجسام آخرت است، اون رو هم به عنوان نمونه ذکر میکنن. میفرمان به اینکه اگر اجسام آخرت خیلی قوی است و انسان ها در آخرت بسیار نیرومندند، اونجا جا برای مرض و آفت و مرگ و مانند اون نیست و هرگز فرسودگی برای ابدان آخرت راه ندارد، این نه از اون جهت است که بدن در بدن بودن قوی است، بلکه از اون جهت است که این بدن مولود نفس است و با اراده نفس یافت می شود و با اراده نفس قدرت دارد. روح مقتدر است که این بدن را همیشه شاداب و سالم و زنده نگه می دارد. همه این نمونه ها نشون می دهد که اگر روح قوی شد بدن را هم تقویت می کند، ولی اگر روح قوی نشد بهرن انسان بدن گرام می شود، اساقلتم الارض می شود، باعث اخلاد الارض خواهد شد و مانند دارد. اینها را در دنباله اون اصل ذکر می کند تا برسیم به اون مطلبی که به عنوان برهان بر معاد یاد می کند. صفحه 240. بسم الله الرحمن الرحیم. قال بعض العرفا، اینا بحثش در جلسه قبل گذشت، ان الموت اثر تجلی الحق لموس النفس الناطقه. این همونطور که دیروز بررسید یک برداشتی است نه تفسیر قرآن، و شاهد این تجلی هم همان است که امام سجاد سلام الله علیه در دعای ختم القرآن در صحیفه سجاده بیان کرد. در دعای ختم القرآن که در صحیفه سجاده است، اونجا حضرت عرض میکند خدایا اون وقتی که ملک الموت تجلی کرده است از ورای حجب غیب برای قبض ارواح، اون وقت بر ما رحم بکن. انسان اگر بتواند تجلی عزرائیل سلام الله علیه را ببیند دیگر بدن تهی نمی کند. به موت عبارت است وقتی است که اون فرشته موکل موت برای نفس تجلی کند و تجلا ملک الموت من وراء من حجب الغیب لقبض النفوس یا لقبض الارواح. قال بعض العرفا ان الموت اثر تجلی الحق لموس النفس الناطقه فیندک جبل نیت البدن اندکاکن. اونگاه این بدنی که همانند کوه استوار بود مندک می شود و فرو می ریزد. همسی که خونده شد دیروز خونده شد اب نداره. بسیار خوب، در پایان صفحه 239 این معنا را اشاره کردن که انسان مرکب از دو اصل نیست، انسان یک اصل دارد و یک فرع. اصالت از آن روح است و بدن تابع است، لذا فرمودن اگر روح قوی بود، خواه بالاصاله قوی بود، خواه از راه کسب و عمل صالح قوی شد، بدن ضعیف می شود و بدن از اون بعد مادیش ضعیف خواهد شد. گرچه ممکن است قدرت روح در بدن ظهور کند و بدن نیرومند بشود، ولی این نیرومندی روی پرورش بدن نیست، بلکه روی ظهور قدرت روح است در بدن. نظیر اونچه که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شد که ما قلعت باب خیبر به قوت قضاییه ولیکن به نفس ملکوتیه و قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مشتقه. می فرمون به کل ما کانت نفوس و اشرف و اقوا کانت الابدان المتصرف فیها از اف قوتن و اقل انانیتن و انقص وجودن. روح وقتی توجهش به جهان آخرت شد، قهرن بدن ضعیف می شود، بدن از اون جهت که یک امر مادی ضعیف می شود، دیگر ثقل مادی ندارد. و اگر روحی بالاصاله و به ذات قوی نبود، نظیر ارواح انبیای الهی که کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المتحره، اگر از اون قبیل نبود بلکه جز نفوس عادی بود ولی با تهذیب نفس، با کسب کمال و امثال ذلک قوی شد، باز بدن در اون بعد مادیش از اون جهت که بدن است ضعیف است. و کلما امعنت نفس فی القوت و الحیات و الکمال امعن البدن فی الضعف و الموت و الزوال. بدن دیگر کار مادی نخواهد کرد، یعنی بازتاب مادیش بسیار کم است. این که از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که شهدای کربلا علیه السلام چه احساسی در برابر اون همه دردها داشتن، حضرت فرمود مثل این که کسی با دو انگشت مقداری از گوشت یکی از انگشت‌ها را فشار بدهد، بیش از این مقدار اینا در کربلا احساس نمی کردن. برای اینکه روح که قوی شد متوجه جای دیگر است، اونگاه بدن از اون بعد بدنیش عکس العمل های مادی نداره. و کلما امعنت النفس فی القوت و الحیات و الکمال امعن البدن فی الضعف و الموت و الزوال حتی اذا بلغت اون نفوس غایتها من الاستقلال، وقتی کاملا مستقل شدن، بی نیاز از بدن شدن، این عدم البدنون بالکلیت و زال، بدن رأسن از بین می رود. پس اگر این گونه از نفوس رحلت کردن، پیامد شری هم نخواهد بود. این در تتمه اون جواب شبهه است که اگر موت حق است چرا پیامد شر دارد. جواب می دن که در باره همه نفوس و همه مرگ ها پیامد شری نیست. چون همون نفوسی که از اول قویان نسبت به نفوس دیگر قویان ولی نسبت به مراحل بعدی خود ضعیفند، از این جهت دارای بدن هستند. نسبت به دیگر انسان‌ها روح قدسی است، ولی نسبت به مراحل بعدی که در پیش دارند به اون قوت کامله نرسیدند. دیگر مراحل بعدی نیست، چون تا اعضا بلغت قایت حامل الاستقلال. اونگاه این معنا را گذشته از اینکه با برهان ثابت کردن، با یک امر حسی تأیید میکنن. برهان این است که انسان مرکب از دو اصل نیست، یکی نفس یکی بدن. انسان یک حقیقتی دارد که ملتئم است از یک اصل و یک فرع، و بدن فرع است و روح اصل. این که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است و از دیگر ائمه علیهم السلام نقل شده است که اصل المرء لبه، ناظر به همین است که اصالت از آن روح است. وقتی اصالت از آن روح بود و این اصل قوی شد، فرع ضعیف می شود. این برهان عقلی. اونگاه شاهد خارجی را به عنوان تأیید این برهان ذکر می کنند. می فرمایند به هذا المعنا مشاهد فی الاجسام الطبیعیه، در هر جا که نفس قوی باشد بدن ضعیف است، در هر جا اون صورت نوعی ضعیف باشد بدن قوی است و متسلح. و هذا المعنا مشاهد فی الاجسام الطبیعیه، الا ترى ان جسمیت الجماد اقواست از سایر اجسام، برای اینکه صورت نوعیه جماد خیلی ضعیف است. الا ترى ان جسمیت الجماد اقوا و احکم من جسمیت النبات، و هیه یعنی جسمیت نبات اقوا من جسمیت الحیوان، برای اینکه صورت نوعیه نبات از صورت نوعیه حیوان ضعیفتر است، در نتیجه ماده این قوی تر از ماده اوست. و هیه من جسمیت الانسان، یعنی جسمیت حیوان از جسمیت انسان ضعیف تر است، چون صورت نوعی حیوان از صورت نوعی انسان ضعیف تر است. و حسب تفاوت نفوسها و ارواحها فی القوت و تمام، نفوس نباتی و حیوانی و انسانی در قوت و تمام فرق میکنن، غیرن ابدانشون هم فرق میکنن. خب اصل بحث در این است که ان الموت حق. اونگاه شبهه این است که اگر موت حق است، پیامد شرج را چگونه توجیه میکنیم؟ این را گفتن هم یه امر بالعرض است، بعد گفتن پیامد شرج در همه نفوس یکسان نیست، بعد که شده دو مطلب، بعد سوم و چهارم و پنجم را هم حالا ذکر میکنن. یکی سخنی از بعضی از عرفا، یکی هم نقض و حل است درباره نفوس فلکی، یکم نقد و حل است درباره نفوس ابدان اخروی. پس اصل مسئله این است که ان الموت حق. اونگاه شبهه متوجه می شود که اگر موت حق است، پس این فساد و هلاک که شر است چیست؟ این را جواب دادن که بالعرض است، بعد فهمیدن در همه یکسان نیست، بعد به اصالت روح پرداختن، بعد مرد را تجلی فرشته مرگ دانستن، بعد نقض و حل درباره نفوس فلکی است، بعد نقض و حل در باره نفوس و ابدان اخروی. قال بعض العرفا ان الموت اثر و تجلی الحق لموس النفس، این تجلی فعلی خدای سبحان است، لذا خدای سبحان کاری که مربوط به فرشته هاست به خود نسبت میداد. هم میفرماید که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، هم می‌فرماید الله یتوفى الانفس حین موت. ان الموت اثر و تجلی الحق لموس النفس الناطقه، اونگاه فیندک و جبل و انیت البدن اندکاکن، اون وقت فلما تجلی ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا. طبق این برداشت منظور از جبل، جبل این نیت وجود مبارک موسی خواهد بود، یعنی البته برداشت است نه تفسیر. و تجلیه تعالی انما یکون فی عالم الملکوت، تجلی خدای سبحان در عالم ملکوت است نه در عالم ملک. هر موجودی یک چهره به مبدع فاعلی خود دارد که اگر کسی اون چهره را دید، ممکن نیست از مشاهده خدای سبحان غافل باشد. اون چهره ارتباط شی به مبدع فاعلی را ملکوت میگویند، و اون چهره ای که مربوط به خود شی است و بدنه اون شی را تشکیل میدهد، اون جنبه ملکی اوست. هم ملک شیء اشیا به دست خداست، هم ملکوت اشیا به دست خداست، چون او به کل شیء محیط است. لذا هم تبارک الذی بیده الملک، هم سبحان الذی بیده الملکوت. منتها ملکوت با تسبیح حل می شود، ملک با تبارک حل می شود. ملکوت با اسماء تنزیهیه خدای سبحان تأمین است، ملک با اسماء تشبیهیه خدای سبحان تأمین است. و انسان وقتی می تواند ملکوتی بشود که نزاهت داشته باشد از ماده بینی، و اون چهره ارتباط فعل به فاعل یعنی خدای سبحان، اون چهره را ملکوت میگویند. و این از آن نشأه غیب است، چون تدریج بردار نیست. لذا فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اونگاه با فاء تفریع ذکر کرد، فرمود ف سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. بنابراین اون از عالم ملک بیرون است، مسون از تدریج از حرکت و زمان است. و تجلیه تعالی انما یکون فی عالم الملکوت للنفوس التي غویت نسبتها الى ذلک العالم. ارواحی که ارتباطشون با اون عالم قوی شد، خدای سبحان برای اینا تجلی میکند. وقتی تجلی کرد و روح قوی شد، بدن ضعیف میشود و فرتوت و فرسوده و از بین میرود. و تجلی خدای سبحان دائم است. تفاوت از این طرف است، انسان وقتی به مرحله قوت رسید، مجلای حق قرار میگیرد. ننگ خدای سبحان در اون وقت تجلی کند، در وقت دیگر تجلی نکند، چون لیس عند ربک صباح ولا مسا. در اون طرف سخن از سال و ماه و زمان و امثال و ذلک نیست، در این طرف است که گیرندگان در شرایط مختلف استعدادهای گوناگون دارند. از طرف فیض خدای سبحان نزولی است، ولی از این طرف که انسان ها به مرحله کمال میرسند تا بتوانند مجلای حق قرار بگیرند، قوس صعودی است. فعند ما قویت لشیئین جهت و روحانیت و الملکوتیه از محلت منهو جهت الجسمانیت و الملک. هر وقت جنبه روحانی قوی شد، جنبه جسمانی ضعیف می شود. در جریان موسی کریم سلام الله علیه هست که در اون سه شبان روزی که مهمان خدای سبحان بود و 124 هزار کلمه را شنید و استفاده کرد، نه غذای خورد نه آبی آشامید و امثال ذلک. اگر روح قوی شد، بدن ضعیف می شود، یعنی سوخت و سوز بدن ضعیف خواهد شد، کارهای بدن پروری ضعیف می شود. گرچه ممکن است همین بدن از ابدان دیگر نیرومندتر باشد، ولی قدرت اراده است که در بدن ظهور می کند، نه قدرتی که از کنار مطبخ باشد. خلاصه اگر گفته شد که قدرت جبرئیل از مطبخ نبود، ناظر به این اصل است. فعندما قویت لشیئین جهت و روحانیت و الملکوتیه از محل است من هو جهت الجسمانیت و الملک لأنهما زدان، چون یکی از آن دنیاست به دیگری از آن آخرت است. و این دنیا و الاخره که کفتین، مثل دو کفن که اگر یکی سبک شد دیگری سنگین می شود. یا هما ذرتان که کفتین، رجحان و احداهما یوجب و نقصان الاخرى. این عبارت جایی که از بعضی عرفا نقل کردن در مبدا آدم به همین محل بده است. اونگاه مسئله به بعدی شروع می شود. می فرمان به این که ما گفتیم اصالت از آن روح است و بدن فرع است. طبق این مبنا اگر روح قوی شد، بدن ضعیف می شود. اونگاه دو تا نقض در پیش است. یکی این که با اینکه نفوس فلکی قوی است، باید اجسام فلکی ضعیف باشد، نیست. اجسام فلکی بسیار قدرت دارند. یکی اینکه ابدان اخروی انسان در آخرت در بهشت با اینکه روحش خیلی قوی است، بدنش بسیار قوی است و قدرت مال یعنی بدن دارای قدرت است، دارای ضعف نیست. هر دو را جواب میدن که این قدرت روح و نفس است که در بدن ظهور کرده است، نه قدرت ماده و بدن پروری بدن. منطقی اون مسئله فلک هم سال جالگ است، مبنا ندارد. و هذا الذي ادعیناه غیر منقوض بالفلکه و ما فیه. این دو تا نقد را جواب میدهند. لأن کمالات الافلاک و الکواکب و خصائص حل کمالیت کلها من جهت نفوسها لا من جهت اجسادها. اگر افلاک از لحاظ بدن قدرتمندن، این قدرت روح است که در بدن ظهور می کند، نه از نظر بدن پروری اجسام فلکی باشد. البته اون اقدمین یک مداراتی رسم کرده بودن، بعد کم کم این مدار به صورت احجام و اجسام پوست پیازی ترسیم شده است، وگرنه اقدمین از محققین هیئت و نجوم هرگز پوست و پیاز قائل، پوست و پیاز قائل نبودن، جسم قائل نبودن. امثال زاله اونگاه مسئله خرق و التیام و اینها اصلا راه ندارد، چون جسمی نیست. فئن امتناعها عن قبول الانقسام، این که میگوین اجسام فلکی منقسم نخواهد شد، برای اینکه انقسام مستلزم حرکت استقامه است و اینها حرکت استداره دارند به ذات، و جمع بین حرکت استداره و استقامه جمع نمی شود به زعم باطل بعضی از حیویین. فإن امتناعها عن قبول الانقسام و دخول جسم فیها من خارج و ورود آف و ورود آفت و فساد و استحالت و غیر ذلک، یعنی فإن امتناع اجسام از قبول انقسام و امتناع عن افلاک از دخول جسمی در اونها از خارج و امتناع افلاک از ورود آفت و فساد و استحاله و تحول و تغییر و امثال ذلک، اینا نه برای آن است که اجسام فلکی مثل فولادن خیلی قدرت دارن که فساد پذیر نیستن به این آسانی ها و مانند آن، بلکه چون روح قوی است، قدرت روح است که در اجسام فلکی ظهور کرده است. لذا اگر روح قوی شد می تواند بدن را میلیون ها سال هم نگه بدارد. اگر درباره است ولی از ارواح نافدا یه همچه مسئله هست، عقل می پذیرد. عقل استیحاشی ندارد از اینکه یک انسان میلیون ها سال بماند. نباید حالا گفت 10,000 سال یا 100,000 سال و امثال ذلک. اگر روح قوی شد، این روح قدرتمند می تواند یه جسم بسیار رقیقی را هم میلیون ها سال نگه بدارد و نبوسد. اگر برهان عقلی شد، دیگر انسان سالانه گرفتار اشکال جدید نمی شود که حالا سخن از 10,000 سال و 100,000 سال و امثال ذلک نیست. لیس الا من جهت نفوسها لا من جهت اجسادها ول عیل قوت او صلابت فی جسمیتها. برای اینکه افلاک یک طبیعت جدایی ندارند تا ما بگوییم اجسام اینها از نظر بدن پروری متسلبند. از لا طبیعت اخرى لها، یک طبیعت جداگانی برای افلاک نیست. ولا قوت فیها الا ما یکون من لوازم نفوسها، هیچ نیروی برای اجسام فلکی نیست مگر اون قدرتی که از ارواح و نفوس فلکی به ابدانشون برسد. و چون روح قوی است و هر جا روح قوی شد بدن ضعیف می شود، پس جسمیت فلک از اون نظر که ماده است ضعیف است، ولی از اون جهت که ابزار یک روح قدرتمند است دارای اقتدار است. فجسمیت الفلک به ماهی مادتون لها، یعنی للافلاک، لا به ماهی جنسون. جنس البته یک مفهوم ذهنی لا به شرط است که در همه ضعیف است، حتی در باره اجسام متسلب مثل احجار و امثال ذلک. اونهایی هم که مادهشون قوی است، جنسشون ضعیف است، چون جنس یه مفهوم لابشرط ذهنی ضعیف است. فجسمیت الفلک به ماهی مادتون لها یعنی للافلاک لا به ماهی جنسون. این را به عنوان یک جمله معترض ذکر میکنن که فقط علمت الفرق بین هما یعنی بین ماده و بین جنس مرارن، یکی به شرط لاست و در خارج موجود است، یکی لا به شرط است و در ذهن موجود است، فقط علمت الفرق بین هما مرارن. این یک جمله معترض بود. فمودن فجسمیت الفلک به ماهی مادتون لهاین للافلاک لا به ماهی جنسون هی از افول اجسام، بل الفلکو کله نفسون لیس الا امرا شبیهن بالحیول الاولا او ارفع منها قلیلا. جسمیت فلک جز نظیر ماده اولا که فی غایت ضعف است یا کمی از ماده اولا برجسته تر چیز دیگر نیست، تمام توانی که برای افلاک هست از آن نفوس اونها. چرا اینقدر سهل الانفعال است و ضعیف است؟ لتمکن فیه قبول الاوضاع و الحرکات، تا اینکه اوضاع گوناگون و حرکات فراوان در او متمکن و جایگزین بشود. پس نقض به موجودات فلکی هم حل شده است. آخرین نقضی که میماند این است که خب اگر چنونچه روح قوی شد بدن ضعیف میشود، چرا ارواح اخروی که قوی است باعث ضعف بدن اونها نخواهد شد؟ بدن اونها خیلی قوی است و هر جا بخواهن حاضرن، هر کاری بخواهن حاضرن و هرگز فرسوده نمیشوند و از بین بمانند. این هم به عنوان آخرین نقض جواب میدهند و اما اجسام الاخره فقط علمت انها به عینها نفوسها، در حقیقت انسان در آخرت یک بدنی دارد که محصول اعمال صالحه اوست، بدنی دارد که فقط به علت فاعلی و علت غایی متکی است، نظیر دنیا نیست که به علت مادی تکیه بکند. در آخرت بدن به روح متکی است، نه به شرایط مادی و مانند آن. پس اگر قدرتی هست در حقیقت از آن روح هست نه از آن بدن. و اما اجسام الاخره فقط علمت انها به عینها نفوسها و علمت ان وجودها وجود ادراکی و نفسانی، وجود این ابدان هم وجود ادراکی است، یعنی این چنین نیست که مثلا دست نبیند فقط چشم ببیند، در قیامت دست هم میبیند، دستم میشنود همون طوری که گوش میشنود و چشم میبیند. و علمت ان وجودها وجود ادراکی و نفسانی و حیاتها حیات ذاتیه لا عرضیه که حاضر اجسام المادیه، اجسام مادی حیاتشون بالعرض است زیرا به ذات حیات از آن روح است و بالعرض از آن ماده، ولی در آخرت همونطوری که روح زنده است بدن هم واقعا زنده است. خب فتحصل ان الموت خیر و کل خیر تمام و کل فالموت تمام و ان الموت خیر و تمام و کل خیر و تمام حق فالموت حق لا ریب فیه، یعنی آیا موت در عالم هست یا نه فلسفه باید حل کند. البته یک مشاهداتی هم در خارج هست اما این با برهان حل نمیشه. به دنبال این بحث شد که اگر موت حق است این فساد و هلاک که شر است از کجا نشأت میگیرد، این را حل کردند و جواب دادند و به نقض هم پرداختند و از این مسئله گذشتند. اونگاه به برهان دیگر میرسند بر مسئله حیات و بر معاد و چون این مناسب با مسئله حب بقاست این را در پایان این فصل کردند، وگرنه یه بحث جدایی است. اصولاً یکی از محکمترین و بهترین ادله برای معاد همین است، هم دلیل تجرد روح است و هم دلیل اصل معاد. خلاصش رو در بحث دیروز عنایت فرمودید. مقدمات این برهان این است که انسان خواهان حیات جاودانه و ابدی است، هم در خود سراغ داریم به وجدان و هم در دیگران. در این مقدمه شکی نیست که انسان محب حیات ابدی است، نه از حیات موقت خوشش میآید و نه از مرگ موقت نگران است. از مرگ مطلقا نگران است و به حیات مطلقا دل بسته است. پس اونچه که محبوب است حیات ابدی است و اونچه مبغوض است هر نوع مرگی که با حیات ابدی سازگار نباشد. پس حیات فل جمله مطلوب است، موت فل جمله هم مبغوض است. اونچه که در حیات هست حیات محبوب است، حیات ابدی است، یعنی حیات جاودانه محبوب است. پس حیات بلجم حیات محبوب است بل جمله، و اونچه مبغوض است موت است ولو فل جمله. یک لحظه هم انسان حاضر نیست بمیرد. پس این مقدمه اولا. یک وقت انسان پندارها و خواسته های باطلی دارد که خود تراشید و خود بافت، این را عقل و وحی حرمت نمی نهد و می گوید به این که لیسه به امانیه کن، کار با آرزو و امنیه حل نمی شود. یک وقت در جهان پندار نیست، در نشی حقیقت است، همه انسان ها خواهان حیات جاودانه و ابدی هستند و همیشه از مرگ منزجرم. این معنا بالوجدان مشهود است و از دیگران هم سراغ داریم. اگر چنون چه ثابت شد که مبدعی در جهان هست و حکیم است، اونگاه با یه مقدمات آسان تری انسان استنتاج میکند، میگوید این حب بقای جاودانه را خدا آفرید و خدای سبحان حکیم است، پس این را روی حکمت آفرید، پس لغوی در کار نیست. این که محبت حیات جاودانه را به انسان‌ها داد، این حق است. و اگر محبوب این محبت در جهان نباشد، این محبت جاودانه و علاقه جاودانه باطل است و لغو. زیرا یک حبی که محبوب ندارد در یک نهانی ایجاد بشود یه امر لغوی است، نظیر این که آتش ایجاد بشود و آب نباشد، جوع و گرسنگی باشد و نان نباشد. چون خدای سبحان منزه از لغو است، پس این حب حیات ابدی لغو نیست. و اگر این حب باشد و محبوب نباشد لغو است. پس و چون این حب لغو نیست، پس محبوب خواهد بود. یقینا حیات جاودانی در پیش است. چیزی که جاوید است و برای ابد میماند هم باید مجرد باشد، پس روح مجرد است. و اینکه انسان در دنیا نخواهد موند بل وحی و العقل، بل وحی عقل، بل وحی، برای اینکه خدای سبحان فرمود ما جعلنا لبشر من قبل خود یا کل نفس ذائقه الموت و مانند، که این از اون قضاهای تغییر ناپذیر الهی است. و بالعقل هم ممکن نیست مرگ حق نباشد، برای اینکه قبل الان ثابت شد که ان الموت حق. پس بالوحی و بالعقل ان الموت حق. ممکن نیست انسان در عالم حرکت جاوید باشد، چون حرکت با جاودانه بودن سازگار نیست. اگر انسان دائما در حرکت باشد یعنی هدف ندارد. چون حیات جاوید در عالم موجود است و اون حیات جاوید در نشعه طبیعت و دنیا نیست، پس در ماورای دنیا یه نشعه خواهد بود به نام حیات ابد که انسان با نیل به او برای همیشه میماند. مظهر هو الحی الذی لا یموت خواهد شد و برای ابد زنده میماند. این هم تجرد روح ثابت میشود، هم مسئله معاد. منتها مقدمه اولا این است که انسان محب حیات ابدی است، نه اصل الحیات ولو فی الجمله را انسان دوست بدارد، و مقدمه این باشد که انسان حیات را میخواهد فی الجمله. حکمتون الهیه، این را در مبدا و معاد در همون طبع جدید صفحه 456 هم بیان کردم. ان الله تعالی قد جعل لواجب حکمته فی طبع النفوس محبت الوجود و البقا. خدای حکیم روی اینکه کارهای حکیمانه می کند، در نهان هر انسانی حب حیات را قرار داده است، آفرید. یعنی حب حیات موقت را و حیات فی الجمله را، یا حب حیات ابدی و حیات بالجمله را. فرمود حب حیات ابدی و بالجمله را، نشانش آن است که کراهت در موت، کراهت از موت را هم کنارش ذکر کرده است. جعل لواجب حکمتهی فی طبع نفوس محبت الوجود والبقاء، و جعل فی جبلتها کراهت الفناء والعدم، که از زوال بدش می آید، نه اینکه حیات فی الجمله را می خواهد. تا اون بیان قبلی وارد باشد که خاصیت این حیات فی الجمله آن است که اگر محبت حیات فی الجمله نباشد، انسان در تأمین این زندگی کوشش نمی کند. خدای حکیم اگر حب به زندگی را آفرید، برای آن این است که انسان چند سباهی بدن رو تعمیر کند و کوشش کند. اگر حب حیات موقت محل بحث بود، تأمین زندگی دنیا می توانست غایت باشد. اما اون چه که محل بحث است، حب حیات جاودانه و ابدی است و کراهت هر نوع زوال و نابودی. و جعل فی جبلتها کراهت الفناء والعدم، این را خدای سبحان قرار داد و این امر حق است، یعنی موجود حق، له مبدا فاعلی و له مبدا غایی، پندار نیست. یک وقت انسان چیزهایی را در ذهن خود میپروراند که خب واقعیت ندارد، میشود گفت که لیسه به امانیه. اما یه چیزیست موجود طبیعی و خارجی و تکوینی، اگر موجود تکوینی شد میشود حق و ثابت. لهو مبدأ فاعلی یستند الی و لهو مبدأ غایی ینتهی الی و هذا حق. لما علمت ان طبیعت الوجود خیر محض و نور صرف. این در بحث دیروز به عرض رسید که باید از هم جدا بشود. اگر ما روی فلسفه الهی مسئله رو ترک کردیم، و بعد گفته می شود این را خدای سبحان آفرید و خدا حکیم است و حکیم منزه از لغو است، پس این لغو نیست و هدف دارد و ماند. و اگر با دید فلسفه الهی ترک نکردیم، یا هنوز این مسائل حل نشده است در آغاز بحثیم، گفته می شود این امر موجود است و روی مقدمه حدسیه گفته می شود که لغو در جهان نیست. چون یک فیلسوف غیر الهی هم بالاخره می پذیرد اگر چیزی در خارج موجود حقیقی باشد نپندار، این مبدعی دارد به منتهایی دارد به مانندان، لغو نیست. این قابل اثبات نیست مگر از رای حدس. و هذا حق لما علمت ان طبیعت الوجود خیر محض و نور سر. این خیر هم خیر ارزشی نیست. در مسائل ارزشی گفته می شود مثلا عدالت خیر است، تواضع خیر است، احسان خیر است. این خیر در حکمت عملی همون نظام ارزشی است. اما خیر در مسئله فلسفه الهی و نظری در برابر شر است، یعنی وجود عدم. این که در مسئله اصالت وجود گفته می شود که وجود منبع کل شرف است، نه اون شرف ارزشی که در حکمت عملی مطرح است. یا در مسئله توحید ربوبی مسئله خیر و شر مطرح است، در رد شبهه ثنویه اون خیر و شر ارزشی مطرح نیست، خیر و شر نظام تکوینی مطرح است. لما علمت ان طبیعت الوجود خیر محض و نور سر، که وجود یک عقرب خیر محض است. وجود از اون جهت که وجود است خیر است. وقتی که بحث رو مدار تکوین شد، دیگر این مسائل این که فرون مسئله اعتباری یا فرون امر پنداری زمیمش بشود نخواهد شد. و بقاءه خیریت الخیره و نوریت النور. اصل الوجود خیر است، بقاء الوجودم بقاء الخیر است. پس وجود حدوثاً و بقاءاً خیر است. و طبیعتو لم تفعل شیئاً باطلا، این همان است که با مقدمه حدسیه گفته می شود. یعنی دو راه را مرحوم آخون ایراد دادن که اگر یک فیلسوف الهی خواست بحث کند، صدر این بحث راه گشاست که ان الله تعالی جعل الواجب حکمته فی طبع النفوس محبت الحیات، و اگر یک فیلسوف غیر الهی خواست بحث کند یا با فیلسوف غیر الهی خواستید بحث کنید یا در آغاز امر است، گفته می شود اون چه که در جهان هست لغو نیست، یعنی ممکن نیست در جهان آتش به گیاهان داده بشود و آب نباشد، گرسنگی به حیوانات داده بشود و غذا نباشد، کار بیهوده در جهان نیست. این را رو مقدمه حدسی می پذیرند. لذا می فهمون و طبیعتو لم تفعل شیئا باطلا، یعنی این با مقدمه حدسی حل است. اگر گفته می شود الله سبحانه و تعالی لا یفعل شیئا باطلا و ما کنا لاعبین، قابل اثبات برهان است، قابل اثبات است بالوحی و العقل. اما اگر سخن از طبیعت شد رو مقدمه حدسی با اثبات می شود. مثل این که بعدا آیون بحثی دارید. الحمد لله رب العالمين.